بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب عرض کردیم که یکی دیگر از مبانی دیدگاه سوم که معتقد بود که حکومت حق قانونگذاری داره و قلمرو قانونگذاریش هم محدود به مالا نستفیه نیست، محدود به دایره مباحات نیست، محدود به رعایت احکام فرض شرعی نیست، بلکه فراتر از او هست و بر اساس مصلحت میشه میتواند قانون وضع بکند. عرض کردیم این دیدگاه مبتنی بر مبانی مختلفی هست. یکی این که حکومت از احکام اولیه است و مقدم بر جمیع احکام فرعیه. دومی که فلسفه حکومت برقراری عدالت و فلسفه جعل احکام هم تحقق عدالت در جامعه است. حکومتی که وظیفه برقراری عدالت داره اگر در شرایط خاصی احساس کرد که به رعایت چارچوب احکام فرعی اون عدالت مورد نظر رو تأمین نمی کنه، میتونه برای تحقق عدالت قانون وضع کنه ولو در چارچوب احکام فرعی نباشه. و نکته سومی بود که عرض کردیم این که میگویم حکومت یه چنین اختیاراتی داره، این محدود به حوزه عمومی است و در اساس مصالح عمومی جامعه میتواند قانون وضع کند. معنیش این نیست که یلو و رها هست و حتی در حوزه خصوصی و حریم خصوصی مردم هم حق قانون گذاری داره، نه، اختیارات حکومت محدود به قلمرو عمومی جامعه است. هر جا مصالح عمومی اقتضا کرد میتونه قانون وضع کنه. عرض کردیم که روایاتی که در مسئله بود روایات تقریب و ما قبلا مفصل راجع به این روایات بحث کردیم، مفادش این بود که خدای متعال پیغمبر رو تربیت کرد. وقتی پیغمبر به عرض کمال رسید، بدونه این که اراده او فانی در اراده الهی بود، اون وقت یه چنین اختیارات رو به او واگذار کرد. چون باید مطمئن میشد که تغییر حقوق مردم استوار نمیشه، عدالت زیر پا گذاشته میشه. تو بعضی از روایات بود که هر آنچه به پیغمبر تفریح شده به امام هم تفریح شده. اگر منظور از تقلیل همون اختیارات و حکومتی باشه، بهرن امام هم اگر بستیت داشته باشه همون اختیارات پیغمبر بکنه. ولی ظاهرن اثبات یه چنین اختیارات و این اختیار قانون گذاری در این قلم روی گسترده رو در قلم روی حوزه عمومی رو برای اصل غیبت نمیشه با این استدلال اثبات کرد که چون اراده حاکم فانی در اراده الهی است، بنابراین امور به او تحلیل شده. این اختصاص به یعنی استدلال اختصاص به شخص معصوم داره. اراده امام معصوم، اراده پیغمبر معصوم فانی در اراده الهی است. اگر دلیل تحریز به پیغمبر و امام این مسئله باشه که اراده روحانی در اراده الهی، اینو نسبت به اصل غیبت میشه تصریح داد. نسبت به فقیه ها عادل هم انسان دیگه این اختیارات رو داره به این دلیل، چون این دلیل اونجا صدق نمی کنه. پس این که امام نفرمون ولایت فقیه همون اختیارات همون ولایت رسول الله از اون مستند به چیه؟ مستند به چه دلیلی؟ اونجا باید دنبال دلیل دیگری کرد. دلیلی که اونجا میشه از سخن گفت مبتنی بر تمهید مقدماتی. من یه چند تا مقدمه را عرض میکنم، گویا از این مقدمات میشه به یک چنین نتیجهی دست پیدا کرد که نوع این مطالب مقدماتی را که عرض میکنم در بیانات امام رحمت الله علیه که این دیدگاه رو قائل بودن در نوع بیاناتیشون هست. یکی این که اگر شما گفتید احکام اسلام احکام دائمی است، پیغمبر شریعتش الی یوم القیامه باقی است، اختصاص به دوران حضور پیغمبر و امام معصوم نداره، الی یوم القیامه این احکام جعل شده، حلال و محمدن حلال لا یوم القیامه و حرام و حرام لا یوم القیامه، اگر این احکام اختصاص به زمان حضور نداره و در زمان غیبت هم جاری و ساری، خب این یک لوازم داره. پس این مقدمه اول که ما بگیم احکام اسلام فقط جعل نشده برای اجرا در دوران کوتاه پیغمبر و امام معصوم، تازه در زمان معصوم هم فقط یه امیرالمومنین میتوانه 4-5 سال حکومت داشته باشه و یه چند ماهی هم امام مجتبی، بقیه دیگه حکومت در اختیار غاصبانی بود که تقیدی به اجرای احکام شریعت نداشتن. خب اگر احکام الهی، اگر احکام شرعی بناست تا روز قیامت بماند و اجرا بشود، این یک نکته. به طوری که در فرمایشات امام هست که اگر کسی قائل بشه به این که احکام الهی جعل شده فقط برای دوران محدود حضور امام معصوم، این بدتر از دیدگاه کسانی که میگن احکام الهی نسخ شده. چون وقتی میگن نسخ شده، این معنیش این است که از همون اول خدای متعال احکام رو برای دوره محدودی جعل کرده بوده. نسخ نشانه اینه دیگه، نسخ اگر شما گفتید حکمی از احکام شرعی نسخ شده، یعنی از اول خدای متعال نسخ رو محدود جعل کرده بوده. ولی وقتی میگید که این احکام در دوران طولانی غیبت تعطیل است بنا نیست اجرا بشه، این تالیفاتش بیش از اون، چون میخواد بگید قانونگذار این احکام رو جعل کرده برای اجرا ولی فقط یه چند سال قابلیت اجرا داره، بعد از اون این احکام تعطیله. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که اگر اداره مطلوب یک جامعه علاوه بر این احکام ثابت شرعی که خدای متعال جعل کرده و توسط پیغمبر ابلاغ شده، نیازمند یه سری احکام متغیری که توسط حکومت توسط حاکم جعل میشه متناسب با شرایط مختلف زمانی و مکانی، خب این بدون حکومت امکان پذیر نیست. اولا اون احکام ثابت الهی مجری میخواد، ثانیا برای اداره مطلوب جامعه اون احکام ثابت کفایت نمیکنه. شما یه سری احکام متغیر هم لازم دارید که زمینه کنید تا بتونید جامعه رو به نحو مطلوب اداره کنید. پیغمبر امیرالمومنین هم گاهی احکام سلطانی داشتن، احکام حکومتی داشتن، شرایط اقتضا میکرد امیرالمومنین غیر از احکام ثابت باب زکات در یک شرایطی برای عصر هم زکات جعل کنه. پس شرایط اجتماعی اقتضا میکند که حکومت، حاکم، هر کی بخواد باشه، علاوه بر این که تلاش کند احکام الهی پیاده بشه، یه سری احکام و مقررات رو هم خودش جعل کنه. حالا هر تحلیل شما بخواد بکنید این احکام حکومتی رو، چه بگید اینا قوانین و مقرراتی است برای اجرای هرچه بهتر احکام شرعی، چه بگید نه اینا خودش قانونگذاری در موضوعاتی که حکم ثابت شرعی ندارد. هر کدوم از این تحلیل ها رو نسبت به احکام حکومتی شما قبول بکنید، بالاخره اجرای احکام ثابت برای اداره مطلوب جامعه کفایت نمی کنه. حتما یه سری احکام متغیر، یه سری احکام ولایی هم
لازم است در کنار اون احکام ثابت وجود داشته باشه. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که اگر شما برای پیغمبر و امام معصوم که وظیفه اداره مطلوب جامعه رو دارن این اختیارات رو قائلی که اونها مجاز باشن این احکام ولایی رو در عرض اون احکام ثابت جعل بکنن، چون گفتید بدون حق قانونگذاری در حوزه عمومی برای اداره مطلوب جامعه اگر چنین حقی نباشه پیغمبر هم نمیتونه جامعه رو به نحو مطلوب اداره کنه. به قول امام به عبارتی ایشون بود که اگر شما گفتید اختیارات پیغمبر دست باشو به احکام فرعی شرعی ولایت مطلقه این که برای اون حضرت جعل شده لغو، یعنی هیچ اختیاری بهش ندادید، ازش میخواد جامعه رو به نحو مطلوب اداره کنه. اگر اداره مطلوب جامعه با اون احکام ثابت به تنهایی امکان پذیر نیست، ناچار شدید برای پیغمبر و امام معصوم یه حق قانونگذاری رو بپذیرید، حق صدور احکام ولایی رو بپذیرید. لذا خدا اطیع الرسول رو هم زمینه کرده در اطیع الله. خب اگه در زمان غیبت شما معتقدید که این احکام باید اجرا بشه، اولا احکام فقط مال دوران حضور نیست و این احکام برای اداره مطلوب جامعه به تنهایی کافی نیست، باید حکومتی باشد که این احکام رو اجرا کنه و اختیاراتی هم داشته باشه که بدون اختیارات اداره مطلوب جامعه امکان پذیر نیست، پس به ناچار همون اختیاراتی رو از پیغمبر و امام معصوم برای اداره مطلوب جامعه پذیرفتید همون اختیارات رو برای حکومت در عصر غیبت هم باید قبول کنید. حالا میخواد حکومت محور صغیر عادل باشه، میخواد مؤمن عادل باشه، میخواد بنابرای دیدگاه کسانی که میگن حکومت اختیارش به عموم مسلمان ها یه نفر رو انتخاب کنن از بین خودشون، هر حکومت اسلامی رو شما در از غیبت مشروع میدونید باید این اختیارات رو برای قائل بشید. بله اون اختیارات اختصاصی پیغمبر و امام معصوم شهاد ابتدایی و امثال اینها که ظاهرن لازمه مقام عصمت هست اونا سر جای خودشه، اما اگر انتظار دارید از حکومت اسلامی که در عصر غیبت جامعه رو به نحو مطلوب اداره کنه همونطور که از امام معصوم انتظار دارید جامعه رو به نحو مطلوب اداره کنه، اگر وظایف حکومت اسلامی در عصر غیبت همون وظایف حکومت اسلامی در عصر حضور است، فهرم اختیاراتش هم باید به همون میزان باشه. نمیشه شما تکلیف یکسانی رو بر عهده دو تا مدیر بگذارید، به یکی اختیاراتی بیشتر بدید به یکی اختیاراتی کمتر، ولی توقع و انتظارتون از هر دو مدیر یکسان باشه، این نمیشه. بنابراین میشه این نتیجه رو گرفته این که ما گفتیم حکومت حق قانون گذاری دارد در حوزه عمومی اونم بر اساس مصالح عمومی مقید به رعایت چارچوب احکام فرعی و شرعی هم نیست، در شرایط خاص برای تحقق عدالت میتونه قانون وضع بکنه، این اختصاص به دوران حضور نداره، اختصاص به امام معصوم نداره. اتفاقا مثال هایی که توی اون نامه های امام بود بیشتر مثال های روزه، مثلا سربازی خدمت سربازی اجباری که زمان پیغمبر نبوده، که نمیدونم خدمت شو صادرات و واردات و حالا به معنایی که امروز تجارتی که امروزه در دنیای امروز متداوله اون زمان متداول نبوده، خیابان کشی ها و نمیدونم برای روانسازی ترافیک پروژه هایی که امروزه در زندگی های شهرنشینی اجرا میشه اون زمان اصلا بلا موضوع بوده، چنین چیزی مثلا خلاصه صدها و هزارها مثالی که امروزه مطرحه در زندگی های گذشته در زمان حضور اصلا مطرح نبوده، ایشون هم وقتی میخواد استدلال کند بر این که حکومت باید یه چنین اختیاری رو داشته باشه، همین مثال های روز رو میزنه. حتی میتونیم یک گام بالاتر بگذاریم و بگیم که به دلیل اینکه زندگی های پیچیده و مدرن امروزی، زندگی های شهرنشینی امروزی با تمدن بشری، ادارت به مراتب و مراتب مشکلتر از اداره جوامع ساده گذشته، اختیار قانونگذاری که حکومت های امروزی لازم دارند به مراتب گسترده تر از اون که در گذشته، شاید در گذشته حکومت ها اینقدر احساس نیاز نمی کردن که فراتر از احکام فرعی شرعی قانون وضع کنند، نیازی احساس نمی کردن، نیازی نبود که حکومت دخالت کند در روابط بین کارگر و کارفرما، بین کشاورز و صاحب زمین، بیاد یه الزاماتی رو به کارفرما بگذاره، چون روابط امروز انقدر پیچیده و گسترده و راه‌های ظلم و ستم به دیگران انقدر افزایش پیدا کرده، حکومت برای جلوگیری از ظلم و ستم به طبقات مختلف جامعه امروز نیاز به وضع مقررات بیشتری داره. ما هر روز با یه پدیده جدید روبرو هستیم. 10 سال قبل، 15 سال قبل، 20 سال قبل مثلا چیزی به نام تجارت الکترونیک مطرح نبود، چیزی به نام مثلا مبادلات در فضای مجازی، معاملات فضای مجازی مطرح نبود. برخی از پولهایی که امروز در معاملات اینترنتی جابجا میشه در گذشته مطرح نبود، نمیدونم رمز ارزها و امثال اینها، بیت کوین و این چیزهایی که امروزه متداول شده در معاملات ازش استفاده میشه، در گذشته اصلا یه چنین موضوعاتی مطرح نبود. حکومت وقتی با این پدیده جدید روبرو میشه، برای اینکه در این فضای الکترونیکی مبادلاتی که انجام میگیره کلاهبرداری دارش اتفاق نیفته، اجهاقی صورت نگیره، مجبور بیاد یه سری قوانین و مقرراتی وضع کنه، دوباره محدودیت های بیشتری رو برای شهروندان ایجاد کنه که همه اینا فراتر از چارچوب احکام فرعی و شرعی، حالا به تعبیر بعضیا امروزه یه جوری شده که اصلا مثل اینکه حریم خصوصی دیگه وجود نداشته باشه. علارغم این همه ادعایی که وجود داره، علارغم این همه شعاری که داده میشه که آزادی های مردم باید به رسمیت شناخته بشه، اما حکومت ها قدم به قدم و گام به گام جلو آمدن و آزادی ها رو محدود و محدودتر کردن به خاطر ضرورتی که اقتضا کرده، به خاطر پدیده های جدیدی که حکومت باش روبرو شده، راه های نوعی که پیدا کردن قدرتمندان برای ستم به ضعفا و محرومین. این که حالا مثلا الان یک چیز جدیدی مطرح شده به نام هوش مصنوعی، حرفای گاهی زده میشه، گفته میشه که در آینده بسیاری از صاحبان مشاغل شغلاشون از دست میدن، بشر رو میاره به استفاده از هوش مصنوعی. خب این خودش یه پدیده ای که زندگی بشر رو چه بسا دچار تحول اساسی بکنه. حکومت ها وظیفه دارن نسبت به کسانی که شغلاشون از دست میدن، آینده مبهمی در انتظارشون هست. خب نباید حکومت ها وظیفه ندارن نسبت به این مسئله فکری بکنن و این آینده مبهم افراد رو برای برنامه‌ریزی کنن، جلوی ساقط شدن قشرهای مختلفی از زندگی تدبیری بیندیشن. همه این تدابیری که حکومت ها نیاز پیدا میشه وارد بشن و بیندیشن، همه این تدابیر به نوعی قانونگذاری فراتر از احکام فرعی و شرعی است. همش نقض قاعده سلطنت است. همش دخالت کردن و الزام کردن برخلاف رضایت افراد است. اینا نشون میده که نه تنها اون مقدمات رو کرد کردن نتیجه میدهد بر این که هر حکومتی در عصر غیبت مسئولیت اداره مطلوب جامعه رو داره، رسالت برقراری عدالت رو در جامعه داره، نه تنها باید از این اختیارات برخوردار باشه، حق قانونگذاری بر اساس مصالح عمومی رو داشته باشه، بلکه انسان احساس میکنه هر کی زندگی ها جلوتر بوده، هر کی بشر متمدن‌تر میشه، هر کی پیشرفت بیشتری میکنه در استفاده از مواهب زندگی، حکومت ها حق دخالت بیشتری پیدا میکنن به خاطر این مسئولیتی که بر عهده‌شون هست. یک نکته ای فقط وجود داره و اون این است که در فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی هم هست و اون این است که یک تفاوتی بین حکومت پیغمبر، حکومت نبوی و سایر حکومت ها، حتی حکومت امام معصوم وجود داره و اون این است که قرآن کریم آمده پیغمبر رو به عنوان اسوه و الگو معرفی کرده، فرموده ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ایشون میفرماید که هر حکومتی موظف است سیر و سنت حکومت نبوی را الگو و اسوه خودش قرار بده، حق تخطی از سیره حکومتی پیغمبر رو نداره. بعد ایشون اضافه میکنن که سیره حکومتی پیغمبر بر اساس دموکراسی بوده، حالا با تفسیری کرده یعنی حکومت دیکتاتوری و استبدادی نبود. حکومت پیغمبر بر اساس مشورت با مردم، شخصیت دادن به مردم، خلاصه هر اون چیزی که به عنوان اصول حکومت نبوی شناخته بشه این اصول باید رعایت بشه. از این ما میخوایم نتیجه بگیریم به این که پیغمبر دو دسته احکام حکومتی داشته. یه سری از احکامی که پیغمبر ولو به عنوان حاکم، نه به عنوان حکم ثابت شرعی، صادر کرده، برخی از احکام حکومتی پیغمبر گویا جزو احکام ثابته. همونطور که پیغمبر در عرصه غیر حکومتی حق تشریع داشته و مثال ها که ما در با استناد به روایات قبلا عرض کردیم، نسبت به رکعات نماز، نسبت به احکام ارث و امثال اینها، در حوزه حکومتی هم پیغمبر حق تشریع داشته، اونم حق تشریع احکام ثابت، در حالی که حکومت ها شأنشون جعل قوانین و احکام متغیر است برای موضوعات متغیر. پیغمبر به دلیل اون جایگاهی که داشته که هم حق تشریع داشته، هم به عنوان الگو برای بعد از خودش معرفی شده، قرآن پیغمبر رو به عنوان اسوه معرفی کرده، سیره حکومتی پیغمبر اسوه و الگو، برخی از احکامی که پیغمبر صادر کرده حکومت‌های بعدی موظف به رعایتش هم، ولو حکم ثابت شرعی به معنای حکم الهی نبوده باشه. یکی از اشکالاتی که علمای امامیه به خلفای بعد از پیغمبر دارن، میگن این خلفا اجتهاد در برابر نفس کردن. خلیفه دوم میاد بگه که پیغمبر دو چیز رو حلال کرده، من حرام میکنم، یکی متعه، متعه نساء، یکی متعه حج. خب مرحوم شرف‌الدین در این کتاب اجتهاد در برابر نص اونجا خورده میگیره بر خلیفه که این نص فرمان پیغمبر است، نص حکمی که پیغمبر جعل کرده، شما چه عقیده‌ای که این رو عوض بکنید؟ یا مثلا حی علی غیب العمل رو بیاد از آن برداره، توجیه کمین باشه که این حی علی غیب العمل این پیام رو برای مردم داره که گویا نماز بهترین عمله، در حالی که ما الان در شرایطی هستیم که جهاد مهمترین عمله. این باعث میشه که مردم به سوی جهاد حرکت نکنن، برن سراغ نماز، جهاد رو ترک کنن، بگن ما میخوایم خیرالعمل رو انجام بدیم که صلاته. برمیداریم میذاریم از صلات و خیر و منن نو، نماز از خواب بهتره، نه اینکه از جهاد هم بهتر باشه. یعنی از پیش خودش اجتهاد کرده و این حکم پیغمبر رو تغییر داده. یکی از اشکالاتی که علمای امامیه از خلفای بعد از پیغمبر دارن همینه که شما حق نداشتید احکام منصوص پیغمبر را به بهانه این که اینها مربوط به شرایط زمان پیغمبر بوده اینا رو تغییر بدید. بله، برخی از احکام پیغمبر مربوط به شرایط زمان پیغمبر بوده، اما برخی از احکام پیغمبر اینا احکام دائمی بوده. ما مثالات هم داریم در تاریخ. مهم تشخیص اینها از همه، تشخیص این که کدوم حکم پیغمبر حکم دائمی و کدوم حکم پیغمبر حکم موقتی و متناسب با شرایطه. و این از شخصیتی مثل امیرالمومنین برمیاد، از اهل بیت پیغمبر، نه از خلفای بعد از پیغمبر که مکرر اعتراف کردن به اولا علیون لحلک آمد، مکرر اعتراف کردن به این که ما این احکام رو بلد نیستیم، میفرستادن سراغ امیرالمومنین. من دو نمونه رو مثال میزنم که امیرالمومنین با برخی از احکام حکومتی پیغمبر معامله یا حکم ثابت کرده و با برخی از احکام حکومتی پیغمبر معامله یا حکم متغیر کرده. یکی از احکامی که پیغمبر صادر کرده حرمت احتکاره، احتکار رو اعلام کرده که ممنوعه. نه فقط احتکار مواد غذایی، مواد دیگه، یعنی اون چیزی که مربوط به غذای روزمره مردم میشه، فراتر از اون پیغمبر احتکار رو تحریم کرده. خب این که پیغمبر احتکار رو حرام کرده یه بحثیش، یعنی احتکار مواد غذایی مثل نان و نمیدونم امثال اینا، اینا حکم ثابت شرعی، اما فراتر از او احکام حکومتی پیغمبر است. امیرالمومنین در زمان خودش احتکار رو گفت حرامه و استناد کرد به سیره پیغمبر که روایات هست. امیرالمومنین در زمان خودش احتکار رو گفت ممنوعه، گفت سیره پیغمبر این بوده که احتکار رو. این نشون میده که از نظر امیرالمومنین حرمت احتکاری که در زمان پیغمبر، اونم 30 سال قبل، پیغمبر احتکار رو حرام کرده بوده، این در واقع حکم ثابتی بوده، گویا اقتصاد زمان پیغمبر نداشته. زمان حکومت امیرالمومنین با اینکه 25 سال هم گذشته از اون زمان، به حسب ظاهر وضع عمومی جامعه هم تغییر و تحولاتی داره که اتفاق افتاده، لشکرکشی هایی شده، نمیدونم مرد های کشور اسلامی گسترش پیدا کرده، وضع عموم مردم بهتر شده، در این حال امیرالمومنین فرماید احتکار حرام، ممنوع، سیره پیغمبر هم نبوده. و متقابلا وقتی در امیرالمومنین اعتراض میکنن که شما چرا محاکم رو رأی نمی کنی، پیغمبر فرموده که محاکم رو رأی کنی، جواب میده این مربوط به زمان پیغمبر بوده، شرایط اون زمان ایجاب میکرده پیغمبر محاکمش رو رأی کنه، به اصحاب هم بگه محاکم رو رأی کنی. سرش هم این بوده که دشمن نفهمه که چه میزان از سپاهیان اسلام اینا پیرمردان اومدن میدانی کن و باعث تقویت روحیتشون نشه. یعنی یه حکمتی ایجاب کرد پیغمبر این دستور رو بده. امروز میفرمون امروز ما نیازی نداریم به این کار، امروز سپاه اسلام پر از جوانانی که در رکاب امیرالمومنین شمشیر می‌زدن، نیازی نمی‌دید امیرالمومنین به این که دستور بده که محاسنشون رو رنگ کنید و تضعیف موجب تقویت روی دشمن نشه. پس ملاحظه میکنید که نگاه شخصیت این سرمرونی در احکام حکومتی پیغمبر اکرم متفاوت بوده. برخی از احکام حکومتی پیغمبر رو احکام ثابت تلقی کرده و برخیش رو احکام متغیر. به نظر میرسه که بشه این تفاوت رو بین حکومت نبوی و سایر حکومت ها، حالا حکومت امام معصوم یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، حکومت مشروع، این تفاوت رو گذاشت که یکی به خاطر این که پیغمبر حق تشریع داشته، حق تشریع احکام ثابت، و دوم اینکه خدا پیغمبر رو به عنوان اسوه معرفی کرده در آینه. این دوتا عامل باعث بشه که ما این فرق رو بگذاریم، بگیم پیغمبر هم حق صدور احکام ثابت حکومتی داشته، احکامی که تو همه شرایط زمانی و مکانی اقتضا میکنن یه چنین حکمی باشه، مثل معنی احتکار میکنن، احتکار اون چه که مورد نیاز مردم است در هر جامعه ممنوعه، میخواد مواد غذایی باشه، میخواد مواد غیر غذایی باشه، اون چه که مورد نیاز مردمه احتکارش کنه که قیمت بذاره بالا، این ممنوعه، حکومت ها باید جلوشو بگیرن. پیغمبر هم این کارو میکرد. و بعضی از احکام احکام متغیری بوده، تابع شرایط مختلف زمانی و مکان. حکومت های غیر حکومت پیغمبر فقط مجاز جعل احکام حکومتی بودن که متناسب با شرایط زمان بوده باشه، یعنی حکم متغیر، و الا حکم حکومتی حکومتی برای حکومت دیگر این در واقع مشروعیت نداره، مگر شرایط همون شرایط باشه. اگه شرایط تغییر کنه نمیتونه به این که چون تو اون حکومت این دیده بوده بنابراین تو این حکومت هم این دوره هست. خب به نظرم به همین مقدار در این بحث کافی باشه. ما دیدگاه های مختلفی که نسبت به قانون گذاری وجود داشت و عرض کردیم، مبانی و دلایلشون رو هم گفتیم. حالا این بحث رو هم اینجا در واقع به پایان میبریم، این بخش از بحث رو، تا بعد به مباحث دیگری که در حوزه قانون گذاری وجود داره در جلسات آینده بپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.